چسبندگی قیمت ها. بعضیا سوال میکنن که خب امروز به عنوان مثال اگر دلار هست 100 تومان، فردا میشه 90 تومان، چرا فردا بلافاصله این تاثیر توی بازار مشاهده نمیشه؟ علت اصلی همون موضوع چسبندگی قیمت هاست. اگر این وضعیت کاهش قیمت ها مستمر باشه و به یک روز یا دو روز به حال کفایت نکنه، حتما این تغییرات ما تو بازارهای دیگه هم شاید خواهیم بود. اما اشاره میکنم به وضعیت بازار ارز. قیمت دلار امریکا در حال حاضر هست 26831 تومان، هر یورو 31105 تومان، پوند انگلیس 37327 تومان، درهم امارات 7511 تومان، لیر ترکیه 1970 تومان. یکی از به حال ارزهایی هست که تو روزهای گذشته خیلی کاهش قیمت داشته، لیر ترکیه بوده. یوان چین در حال حاضر قیمتش از 4335 تومان. و خدمت شما عرض بکنم که دلار کانادا هم 22200 تومان. اینها اعدادی هست که من دارم تو جداول نگاه میکنم. و هر 1000 دینار عراق هم در حال حاضر قیمتش از 18007 ریال.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای تعلیمی عزیز. ساعت 10:31 دقیقه هست. شما شنونده برنامه اقتصادی نمودار هستید از رادیو ایران. خب بریم سراغ میز خبر برنامه امروزمون. حالا من عناوین خبرها رو گفتم، اما یه خبر منباب یادآوری هست. روز شنبه هم صحبت کردیم در موردش در برنامه نمودار. اون هم ثبت نام مجردها هست در نهضت ملی مسکن که از امروز آغاز شده. آقای تعلیمی یک کوتاه در مورد این صحبت بفرمایید و بعد بریم سراغ خبر اصلیمون.
بله، البته شما همونطور که اشاره کردین تو برنامه نمودار خیلی کامل و مفصل در خصوص این صحبت شد، اما خبر جدید این هست که معاون مسکن و ساختن وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده مردان مجردی که 23 سال رو تمام کردن از ساعت 12 امروز دوشنبه 20 دی ماه یک ماه مهلت دارن تا در طرح نهضت ملی مسکن انشالله ثبت نام بکنن.
انشالله. سامانش هم بگیم خدمت دوستان که saman.mrud.ir سمن، حالا شما توی اینترنت هم جستجو بکنید ثبت نام نهضت ملی مسکن براتون میاره. اما بریم سراغ خبری که وزیر امور اقتصاد و دارایی دادن، گفتن که مردم نگران افزایش درآمد مالیاتی نباشن. بسم الله الرحمن الرحیم. چیه خبر آقای؟
ببینین بهاد، بودجه داره بررسی میشه توی مجلس شورای اسلامی. بعضا اخباری از مجلس توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تو رسانه‌ها منتشر میشه که از دغدغه‌هایی که تو روزهای گذشته وجود داشت موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی بود. بعضا فکر میکردن که خب وقتی قرار هست که درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا بکنه، یعنی این که قرار هست که ما مالیات بیشتری پرداخت بکنیم. خب این سوال تو ذهن مردم بود. روز گذشته وزیر امور اقتصاد و دارایی حضور پیدا کردن در یکی از بانک ها، مراسم رونمایی داشتن از دو تا محصول جدید این بانک. در جمع خبرنگاران حاضر شدن و اتفاقا خبرنگاران همین سوال رو پرسیدن از جناب آقای سید احسان خاندوزه. ایشون اعلام کردن که سیاست دولت خب قرار هست که تغییر بکنه، مشخصا در حوزه مالیات هم همینطور، اما ما قرار نیست که از افراد مالیات بیشتری بگیریم. حرکت ما به این سمت هست که کسانی که مؤدیان مالیاتی هستن و مالیات پرداخت نمی‌کنن بریم به سمت شناسایی این افراد. آقای خاندوزی گفته که افزایش درآمدهای مالیاتی که توی لایحه بودجه دیده شده صرفا متکی به کاهش فرار مالیاتی جوری نیست که حالا کسانی که دارن مالیات پرداخت میکنن مثل کارمندان، اصناف و بخشای مختلف ما بخوایم فشار بیشتری به این اصناف و واحدها وارد بکنیم. خب تا اینجا صحبت خوبی است، انشالله که همین اتفاق هم بیفته و برن شناسایی کنن واقعا کسانی که دارن اعداد بسیار بالایی رو جابجا میکنن اما متاسفانه جزء به کسانی هستن که فرار مالیاتی دارن و مالیات پرداخت نمی کنن. یه بخش دیگه از صحبت‌های جناب آقای خاندوزی رو من بهش اشاره می‌کنم که واقعا دغدغه مردم هست، به ویژه کسانی که میان و میخوان وام دریافت کنن، اونم وام های خرد، کسانی که ممکنه با 3 میلیون تومان، 4 میلیون تومان، 5 میلیون تومان وام کارشون راه بیفته، اما وقتی مراجعه میکنن به شعب مختلف بانک ها میبینن که بعضا قوانین سخت و دست و پاگیر هست، این بندگان خدا هم به حال به ناچار شاید منصرف بشن. ایشون اشاره کردن که ما داریم میریم به این سمت که بیایم اعتبار سنجی رو جایگزین کنیم با موضوع وثیقه و ضامن. خب قرار هست که گفتن تو این هفته ان شاءالله جلسه‌ای داریم برگزار می‌کنیم که این موضوع رو تکمیل کنیم و خبرهای خوبی رو در این خصوص به مردم بدیم. میدونین که تو بخش‌های مختلف، تو رسانه‌های مختلف، فضای مجازی بعضی مردم گله می‌کنن که ما مراجعه کردیم برای دریافت یک وام، اما شعبه به شعبه متاسفانه ممکنه که وثائقی که از ما میخوان بگیرن این وثائق متفاوت بشه. یه قانونی ما داریم در این خصوص که من خاطرم هست یه بار با یکی از مسئولین بانک مرکزی هم صحبت میکردم، انتهای قانون هست که شما وقتی مراجعه میکنین برای دریافت وام باید ضامن معتبر داشته باشین. این ضامن معتبر شاید بعضن به درستی تعریف نشده باشه. من خواهش میکنم در حال حاضر که به حال دارن قانون بودجه سال 1401 رو بررسی میکنن این عبارت رو کامل کنن، چون ضامن معتبر از نظر جناب آقای حامد نجم‌الهدا، خانم پاتیما تهیه کننده برنامه ما و شخص دیگه متفاوت باشه. این دست این افراد رو باز گذاشته. شما وقتی به هر شعبه مراجعه میکنیم میگه یک بانک میگه که من یک دونه کارمند اگر شما بریم از نظر من اون ضامن معتبر است، اما شعبه دیگه ممکنه که این نظر رو نداشته باشن. امیدوارم که یک وحدت رویه ایجاد بشه که مردم دچار سردرگمی نشن.
انشالله اتفاق خوبی. یعنی پس حالا اگر که این قانون اجرایی بشه و تصویب بشه، از بعد هم افراد حقیقی هم حالا حقوقی ها، شرکت ها، برای دریافت وام دیگه نیاز نیست که حتما ضامن ببرن، میتونن که مثلا حالا اون اعتبار سنجی که صورت میگیره بر اساس اون سمت و سوی اقدام بکنن. انشالله امیدواریم که همچین اتفاقی بیفته. ضمن اینکه یه نکته هم هست آقای تعلیمی عزیز، آقای خاندوزی اشاره کردن میخوایم بریم جلوگیری بکنیم و کاهش بدیم فرار مالیاتی رو، خیلی آرزوی موفقیت میکنیم برای نظام مالیاتی کشورمون توی این مسیر که زورشون برسه به بعضیا. مثلا همچنان هستن عزیزانی که بعضی از عزیزانی که ما وقتی حالمون بد میشه بهشون مراجعه میکنیم میگن که باید پول نقد حتما بیاری. یعنی این همچنان داره فرار مالیاتی صورت میگیره. اینکه نحوه اجراش، نحوه مبارزه با فرار مالیاتی به چه شکل باشه خیلی مهمه.
وکلا بالاخره به مردم انتظار دارن اگر قرار هست که این عدل و انصاف رعایت بشه به حال شامل همه باشه. به عنوان مثال من خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم موضوع بحث دریافت مالیات از خانه های خالی. خب خیلی وقت هم از تصویب شده اما میبینیم همچنان متاسفانه به درستی اجرا نشده یا اصلا اجرا نشده.
بسیار خوب، بسیار خوب. خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه هستید با برنامه اقتصادی نمودار. خب اوایل دی ماه بود که از ساختار جدید وزارت سمت رونمایی شد. توی ساختار جدید بعضی از معاونت ها حذف شد و برخی ادغام شدن که از جمله اونها حذف مرکز ملی فرش بود از ساختار جدید وزارت سمت. خبرهای مبنی بر انتقال مرکز ملی فرش به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بود، خبری که باعث انتقاد فعالان صنعت فرش شد. حتی هشدارهایی هم داده شد در رابطه با حالا کاهش صادرات. طی روزهای اخیر هم توی خبرها خوندیم که مرکز ملی فرش به میراث فرهنگی اصلا منتقل شده. حالا در نمودار امروز ما ضمن واکاوی این خبر به بررسی وضعیت صنعت فرش ایرانی از تولید تا صادرات هم خواهیم پرداخت. لحظات دیگه قبل از اون یک بخشی رو در این رابطه میشنویم.
مهمترین چالش پیش روی اقتصاد ایران در طی این سالها رهایی از اقتصاد تک محصولی یا همان اقتصاد نفتی است. به همین منظور باید جهتگیری صادرات و تولید را به نفع کالاهای غیر نفتی که دارای مزیت نسبی در تولید هستند معطوف نمود و سرمایه گذاری اصلی کشور بر روی صنایع مهم اقتصادی داخل کشور انجام پذیرد.
دلایل موفق فرش ماشینی خدمتتون عرض کنم، استفاده از تکنولوژی برتر دنیا، استفاده از مواد اولیه خیلی خوب و از همه مهمتر تو ایران استفاده از نقشه‌های اصیل ایرانی هستش.
ما در تکنولوژی الان حرف اول میزنیم، الان جدیدترین تکنولوژی و جدیدترین طرح‌ها و رنگ‌ها رو داریم و در حال حاضر ما 120 میلیون متر مربع تولید داریم.
بدون شک صنعت فرش را می توان تنها کالایی دانست که نام اون با نام ایران عجین شده است. صنعت فرش از نظر اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. اول اینکه کلیه مواد اولیه مانند پشم، نخ، دار قالی و غیره در داخل کشور یافت می شود و نیازی به واردات اولیه نیست. دوم اینکه این صنعت دارای ارزش افزوده قابل توجهی می باشد و بعد از نفت بزرگترین ارزش اقتصادی صادرات غیر نفتی را تشکیل می دهد. از طرفی با گسترش حجم تولید، تولید ناخالص ملی افزایش می‌یابد و از همه اینها مهمتر در شرایط فعلی نقش فرش در ایجاد اشتغال و مسائل اجتماعی غیرقابل انکار است و می‌توان با کمترین هزینه تولید اشتغال را نیز سامان بخشید. اما بشنویم نظر شما مردم رو درباره این ظرفیت مهم اقتصادی کشور.
اگه مدیریت درست انجام بشه و هر استانی برای این قضیه یه مدیریت زنجیره‌ای تو تمام استان‌ها وجود داشته باشه، همه این مدیریت‌ها بتونن مراکزی رو فراهم کنن که اول اینکه به اون کسی که داره این هنر رو خلق می‌کنه درست از نظر اقتصادی تأمین بشه، بیمه داشته باشه، بتونه خانواده‌اش رو ساپورت کنه، بتونه وام داشته باشه.
فکر می‌کنم بحث صنعت توریست که این توریست‌هایی که میان داخل کشور ما، خب الحمدلله الله و منم اصفهانی هستم، ببینم توریستای بسیار زیادی در میدان امام حاضر میشن. خب یکی از راهاش اینه که مثلا مسئولین گردشگری استان اصفهان معرفی بکنن فرش داخل رو، مثل زعفران نشه که زعفران ما رو میبرن داخل بسته‌بندی میکنن به نام کشوری دیگه میدن. خب رو فرش دقت بکنن. الان فرش هم اگر مسئولین ما توجهی بهش نکنن همین اتفاق ممکنه به سرش بیاد و فرش ما رو با نام دیگر کشوری مثلا در نقاط دیگر جهان عرضه بکنه.
تبلیغات گسترده که میتونه تو کشورهای مختلف انجام بده، چون این صنعت فقط مختص به ایران نیست ولی مال ایرانه.
این رو هم بدونیم که در صورت توجه به این صنعت بیش از 20 رشته شغلی جانبی نیز به وجود خواهد آمد و موجبات رونق واحدهای دامپروری، واحدهای ریسندگی، حلاجی و واحدهای تولید دار و ابزار نیز فراهم خواهد شد. کافی است که باور کنیم اقتصاد منهای نفت شدنی است.
آقای احمد کریمی اصفهانی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف ایران، سلام بر شما.
سلام بر شما و تمام شنوندگان رادیو ایران.
درود بر شما. خوشم
من همین الان دارم وارد تونل توحید میشم، احتمال داره قطع بشه صدا.
حالا ایشالله که قطع نشه.
من فکر میکنم الان وارد شدم.
خب حالا ما گفتگومون رو ادامه میدیم، اگه قطع شد مجدد تماس میگیریم.
اگه از تونل خارج شدیم ان شاء الله در خدمت.
ان شاء الله. آقای تعلیمی
بله. جناب آقای کریمی منم سلام و روز بخیر میگم خدمت شما. خیلی سریع برم سراغ اصل مطلب. اشاره کردن جناب آقای نجم‌الهدا همکارم به تغییر به حال موضوع سیاست گذاری فرش. قرار شد که وزارت صنعت معدن تجارت منتقل بشه به سازمان میراث فرهنگی. می‌خواستم ببینم تغییرات ایجاد میشه تو ساختار سیاست‌ها بحث صادرات و تولید یا خیر به نظر شما؟
اصلا ما باید اگه به مسئله اهمیت فرش توجه کنیم، از سال 73 تقریبا سیر نزولی مسئله فرش صادرات فرش شد، با توجه به اینکه اصلا صنعت فرش صادرات لوکوموتیو صنعت فرش هستش. متاسفانه ما حدود 35-40% سهم از صادرات غیر نفتی رو فرش داشتیم. این روزا کمتر از 1% صادرات غیر نفتی رو به خودش اقتصاد این باید حتما به این توجه میکرد، علی‌رغم این که ما سعی کردیم از نظر کارشناسی مرتب با دولت و سازمان‌های مختلف این موضوع رو در میون بذاریم که باید چه کنن که از سیر نزولی او کاسته بشه، دقت نکردن. امروز هم که دارن این موضوع رو از یک جایی که شاید زیاد هم مفید به فایده قبلا نبود، ولی در این حال به دلیل اهمیتی که وزارت سمت و بازرگانی وزارت بازرگانی داشت، الان بردن به یک طرفی که یک وزارتخونه اتحاد تدریسی که اون هم بیشتر مسائل هنری براش مبزهد، یقینا این از نظر کارشناسا کار درستی نخواهد.
آقای کریمی ببینین، حالا واقعیت‌ها رو باید در نظر بگیریم دیگه، من نمیخوام حالا جانبداری کنم از کدوم یکی از این وزارتخونه، اما انصافاً بیایم در نظر بگیریم واقعا تا الان همون متولی قبلیش واقعا کار مفیدی انجام داد؟ چون خیلی ها گله دارن تو بحث قالی‌بافی، تو بحث بیمهشون، تو بحث صادرات، تو بحث حمایتایی که باید صورت بگیره. یعنی میخوام بگم حالا دوستانی هم که زحمت میکشیدن، واقعا به نظر شما انقدر تاثیرگذار بوده که یه وزارتخونه به یه وزارتخونه دیگه بره انقدر افتش باشه؟
به صورت کلی اصلا مرکز ملی فرشته از سال 82 با توصیه خود متخصصی و اتحادیه صادرکنندگان بوده.
بله.
ولی متاسفانه اون جایگاه خودش که باید داشته باشه، منتظر از که 2 میلیون بافنده، اگر با خانوادهشون 8 میلیون جمعیتی باشه که برای اشتغالش اهمیت قائل بشیم، به طور طبیعی جایگاه فعلیش حتی در وزارت صحت هم خیلی در جایگاه پایینی هست. ما پیشنهادمون مرتب بوده به عنوان سازمانی که زیر نظر ریاست جمهور مستقیما مطالب رو بتونه منتقل کنه، نه انتقال مسائل دست چندون باشه. خب ما بالاخره عرض کردم 300 تا نامه صادره در این 3 ساله داشتیم، ولی کمترین نتیجه ای نگرفتیم. اکراد از این میکنه که اون اهمیتی که داره متوجه نشدن مسئول ما.
حالا فرق نمی کنه کدوم وزارت خونه باشه.
ببینید از سال گذشته 60 میلیون دلار بوده. خب به طور طبیعی میان تو مسائل رده بندی و ازل اهمیت صادراتی میان مبنا رو درآمد چیز میگیرن، ارزی میگیرن، در صورتی که چنین چیزی نیست اصلا. از جایگاه مهمی در فرش نداره، اصلش اشتغاله. یعنی یک جمعیت 10% از جمعیت ایران رو فش چیز کرد. با توجه به که اگه این موضوع که کسانی بودن که به عنوان مولد در روستاها بودن الان این بیکاری بهشون چیز بشه، تحمیل بشه، اینا برمیگردن مصرف کننده در شهر میشن، ضرر بزرگی رو نظام از این بابت خواهد دید. لذا باید دقت کنه، توجه کنه و جایگاه اصلی فش رو بالاخره حفظ کنه. ما معتقد هستیم چیز نمیتوانند، وزارت میراث و فرهنگی اینو نمیتوانند.
بله، حالا من این موضوع که حالا نظر شما رو شنیدیم و مخالف این طرح هستیم، من خواستم خدمتتون عرض بکنم که بفرمایید یه آماری به ما بدین، الان وضعیت صادرات فرش چقدر هست، چقدر افت داشته، به کجا داریم صادر میکنیم الان؟ چون تو خبرها خاطرتون هست جای مختلف منعکس میشه که
بله، درصدی که عرض کردم کمتر،
بله یک درصد، بله
سال گذشته بوده 60 میلیون، سال قبلش بوده نزدیک 70 میلیون دلار، امسال حدودا مثل سال قبل هست صادراتمون. با توجه به 6 ماه اولش رو مقایسه کردیم، به طور طبیعی اتفاقی نخواهد افتاد و بیشتر نخواهد شد. بالاخره برای این موضوع
آقای کریم، این 2 میلیارد دلاری که پس مطرح شده مال کیه؟
فقط انتقال مرکز نیست، ما ده ها مشکل داریم که مکرر اینها رو منتقل کردیم. متاسفانه اون دقت و توجهی که نظام و دولت باید بکنه نسبت به این موضوع نداشته. ما یه دونش الان نشستیم صحبت کردیم. خب طبیعی هستش که سوابق این همه در وزارت سمت، حالا ببینید یک سازمانی که تمام سوابق در وزارتخونه مربوطه بودش، حالا یک جا دوباره بره بخواد یک اتاق جدید با یک کار جدید شروع کنه، طبیعی هستش مستوابه.
البته خب نظرتون فرمودین که شما مخالف هستین. من یه سوالی دارم آقای کریمی، توی سالهای گذشته دلایل اصلی که الان اتفاق افتاده ما سهممون کم شده توی بازار چی بوده؟ واقعا ما یه مقدار کاستی داشتیم یا اینکه کشورهای دیگه بیشتر رشد کردن توی این حوزه؟ خب
تمام دست صادرکننده رو بستن. به عنوان نمونه میگم که والا البته ده ها هست، یکیش این هستش که مسئله بحث منجو کردم و یک صادر کننده که می باید دستش باز بشه، یک بتونه که از جای به جای منتقل کنه. فرض چیزی نیستش که پیشا پیش بفروشی، این به صورت امانت در یک کشوری میره، بعدها این فروش میره. خب بالاخره اگه تاجر نتونست در یک جا کالاشو به فروش برسونه، به طور طبیعی باید اونو بتونه در کشور مرجوع کنه، مجددا انتقال بده به جای دیگه. چرا این موضوع کشورهای دیگه بهش توجه میکنم؟ از ترکیه، خود اردوغان شخصا میاد برای فرق دعوت میکنه، از همه بافندگان، از طراحان حکایت از اهمیت موضوع میکنه. که میبره اونجا با خیلی درصد کم تحصیلات در اختیارشون میذاره. مسئله اینها هستش، مسئله اینکه آمریکا چرا اول همه یکی از کالاهایی که میادش که چیز میکنه تحریم میکنه با نام سرشون میبره، به دلیلی که میدونه تعداد زیادی میتونه که در این رابطه اگه برای اون مشکل ایجاد کنه، برای نظام مشکل ایجاد میکنه بیکاریش. لذا این دوره اگه با در نظر بگیریم به اهمیت فرش پی میبریم. من معتقدم که مسئول ما هنوز یک جای کارشناسی که بتونن با هم صحبت کنن که مکرر متقاضی کردیم نشده، و امیدواریم که انشاءالله بتوانن این موزلات و مشکلات رو برطرف کنن. خب ما میبینیم که برای تعهد ارضی مشکل بزرگی برای فرش میان، کارت اونها رو تمام تعلیق میکنن، در صورت که جای دنیا صادر کنندش کارتش تعلیق نخواهد شد، به عنوان یک کار کوچولو میان تعلیق میکنن، صادر کننده از جایگاه خودش میفته و دیگه نمیتونه صادرات بدن. مثلا این مسائلیه که کشور ما متاسفانه بیشتر وارداتیه به جای صادراتی.
آقای کریمی، شما الان پس مسئول و مسبب این وضعیت رو 100% سیاستایی میدونین که بالادستی‌ها و دولتی‌ها تصدیق کردن. خب شما الان که در واقع فرش رفته زیر نظر میراث فرهنگی، رفتین صحبت بکنی با مسئولان وزارتخونه؟
ببین اصل وزارتخونه ها که تغییر میکنه، اصلش باید تصمیم گرفته بشه. حالا فکر کنی که از اون اتاق عوض میشه میتونه موزل حد کنه؟
خیلی خب، مسئول که عوض شده، حالا شما برین صحبتی داشته باشین دیگه.
آبا میدونیم که اصلا شدنی نیستش، اون در اونجا امکان نداره یک سازمان دست چندم به یه جایگاهی که هنوز نتونه حتی بودجه خودشو در اونجا تأمین بکنه بیا دوباره اینو زیر چیز بگیره. به طور طبیعی پیشاپیش با شممون میگه که این حتما از این جایگاه هم هست پایین‌تر خواهد اومد، لذا تزلزل در صادرات فرش حتما خواهید دید.
آقای کریمی، من اینو از شما بپرسم، خب شما به عنوان متولی این حوزه کسی که تجربه دارین، سالهای سالی دارین کار میکنین، شما و بقیه همکارانتون وقتی قرار بود که این تغییرات انجام بشه با شما مشورتی کردن؟ سال
فقط یه دعوت داشتن، گفتن موقعی که تموم شده بود گفتن نظرتون چیه، و ما هم گفتیم دلایلمون میگیم، ولی بعدا رسیدیم به این که دلایل گفتن شما مثل خیلی دلایل دیگه، شما میدونید مسئله بنج به دلیل تعدد تیراندازها خب یه مقدار مشکلاتی براش ایجاد شد، به دلیل تحریم مشکل شد، به دلیل نمیدونم تعهد ارضی عدم مرجو کردن و مسائل متعددی که براش با مالیات هایی که بخو بستن، اینها مشکلاتی بود که آمد. ما مکرر خدمت عزیزان گفتیم که شما باید وابسته های اقتصادی ما و بازارهای بزرگ ما، بازار اروپا بوده، ژاپن بوده، آسیا بوده، اینا همه چیزایی بوده که بازارهای ما بوده، اگه اینها از دست ما رفت به طور طبیعی کسانی که باید بازارهای جدید رو برای ما باز کنن، اینا وابسته های اقتصادی هستن که در وزارت امور خارجه هستن. اول باید تخصصشون باشه، اینها باید مرتب با متخصصین و کارشناسان در این رابطه صحبت کنن.
چه البته این نقدی که شما میکنین درست هست، ما تو برنامه نمیدارم گفتیم خیلی میدونید
بخش ما، بخش برندش مال ماست، زادگاهش مال ماست، این که در دنیا الان فرش هست هیچ کدام جادگاهشون فرش نبوده، مال ایرانه.
آقای کریمی عزیز، ما نظر یکی از مخاطبامون هم بشنویم. تماس گرفتم با برنامه
فرش دوم ایران یک روزی فرش بوده.
بله
بدونه با فرش بوده، حالا با اهمیتش نمیدیم.
تماس یکی از مخاطبامون رو بشنویم.
توجه به اینکه فرش ما همیشه تو دنیا حرف اولو میزد، متاسفانه معلوم نیست که اتفاقی افتاده که الان حتی چین از ما جلو افتاده. این از صادرات فرشمون. از طرف دیگه در داخلم اونقدر قیمتا بالا رفته که واقعا ما نمیتونیم فرشای ایرانی که نشون دهنده هنر و ذوق و صنایع دستی کشور ماست رو ما در خونمون داشته باشیم. چه اتفاقی افتاده که ما نمیتونیم فرش بخریم، نمیتونیم فرش صادر کنیم؟ با تشکر.
بله آقای کریمی، جوری حرف شما رو زدن که ما یه روزگاری وضعیتمون خیلی خوب بود، اما حالا به خاطر سیاستایی که وجود داشته شرایط تغییر کرده. آقای کریمی. خب ارتباطمون قطع شد با آقای.
خب بله، صحبت حالا درستی کردن این شنونده عزیز، همونطور که ایشون هم اعلام کردن به حال اومدن کشورهای دیگه مثل هند، مثل چین از نقشه و طرح‌های ما استفاده کردن، به مرور وارد بازار شدن با قیمت تمام شده پایین‌تر و حمایت‌هایی که دولت ازشون کرد تونستن که کم کم سهم بازار ما رو متاسفانه تو بازارهای جهانی از همون بگیرن و نهایتا اون چیزی الان میشه که میبینیم آقای کریمی میگن که ما تنها 1% بیشتر سهم تو بازارهای جهانی نداریم.
حالا امیدواریم مسئولان وزارت میراث فرهنگی قبل از اینکه برن دنبال اینکه کباب بناب و جهانی بکنن، اون چیزی که مال خودمون هست و دنیا هم در موردش اطلاع داره، یعنی فرش ایرانی، اول اونو به اصطلاح بچسبن، وضعیتشو بهبود بدن. اگر که حالا مشکلاتی هست، گلایه‌ای هست، با حضور خود فعالان صنعت فرش کشورمون نشستایی رو برگزار بکنن و مشکلاتو برطرف بکنن. شاید این باشیم که وضعیت فرش ایرانی بهتر از شرایط الانش باشه. خبرامون رو ادامه بدیم چون خیلی هم زمان نداریم. گفتن که قرار هست آقای تعلیمی برخورد بشه با فروش بدون ضوابط بلیت هواپیما، بازم از این وعده‌ای که همیشه میدن در رابطه با
من خیلی کوتاه راجع بهش صحبت بکنم. جالب است آقای نجم‌الهدی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری دیروز صحبت کرده و گفته که این سازمان با رقابت‌های ناسالم تو فضای فروش بلیت هواپیما برخورد میکنه و گفتن که ما یه جدولی داریم، باید تمام قیمت‌ها بر اساس اون جدول بشه. ظاهرا دغدغه جناب آقای کاپیتان محمد محمدی بخش این بود که یه تعداد از شرکت‌های هواپیمایی اومدن و کسایی که چارتر میکردن قیمت‌ها رو یه مقدار پایین‌تر آوردن. من امیدوارم که همینطور که جناب آقای کاپیتان محمدی بخش در خصوص کاهش قیمت ها حساسیت داره، این حساسیت رو در خصوص افزایش قیمت ها هم داشته باشن. تو ماهای گذشته ما بعضا دیدیم که قیمت ها خیلی نوسان داشت و سازمان هواپیمای کشوری متاسفانه نتونست نرخ رو کنترل بکنه. بله، ما موافقیم که باید یه اعدادی که حالا سازمان اعلام میکنه اون رعایت بشه، ولی اگه حالا یه خود پایین‌تر هم دادن خیلی جای دوری نمیره، اشکال نداره با اونایی که گرون‌تر میفروشن یه مقدار جدی‌تر و قاطع‌تر برخورد بکنید که انشالله مردم دچار مشکل نشن.
انشالله امیدواریم. از وزارت سمت امروز خیلی صحبت کردیم، خبر بعدیمون هم در رابطه با وزارت سمت باشه. خبر خوبی هست انشالله که اتفاق بیفته. آقای فاطمی امین گفتن که قراره که اصناف بدون مجوز ساماندهی بشن به زودی.
بله، ایشون گفتن که تو ساختار جدید به حال مقدار وضعیت کسب و کار تغییر کرده، داریم بیشتر بها میدیم به موضوع صنف و صنعت و قرار هست که همزمان توجه ویژه‌ای داشته باشیم به ساماندهی اصناف. همونطور که میدونیم بیشتر این تخلفات معمولا تو واحدهای صنفی صورت میگیره که جواز کسب ندارن، نظارتی روشون نیست. امیدوارم که به حال این کار خیلی سریعتر انجام بشه
ان شاء الله. از گلایه رئیس اتحادیه تولید کنندگان فروشندگان پوشاک هم بگیم که گفتن که قاچاق پوشاک ارزان شده و به تبعش تولید گران شده.
بله، آقای ابوالقاسم شیرازی گفته که وقتی یک کالای قاچاق وارد کشور میشه قطعا به تولید کنندگان اون کشور آسیب میزنه، مخصوصا اگر کالایی که وارد میشه قیمت تمام شده پایین‌تری نسبت به محصولات داخلی داشته باشه. شون گفتن که در حال حاضر داره پوشاک وارد میشه با 40% ارزان‌تر از کالایی که داخل تولید میشه. با توجه به شرایط اقتصادی هم که وجود داره، خب مردم ترجیح میدن برن کالای ارزان‌تر رو بگیرن. این آسیب میزنه به هم موضوع تولید هم موضوع صادرات. امیدواریم که به حال تو این حوزه هم وزارت صنعت معدن تجارت یه فکر عاجل انشالله بکنه.
انشالله. یه خبر دیگه همون، حالا عنوانشو نگفتم، حالا زمان داریم در موردش صحبت بکنیم، که رئیس سازمان امور مالیاتی خبر دادن که 550,000 خودروی لوکس توی کشور داریم که باید اونها مالیات بدن.
بله، رئیس سازمان امور مالیاتی گفته که با همکاری پلیس راهور رفتیم اطلاعات 17.5 میلیون خودرو رو بررسی کردیم. از این تعداد مشخص شده که 550,000 خودروی لوکس توی کشور وجود داره که قرار هست از این تعداد مجموعاً 5600 میلیارد تومان مالیات دریافت بشه. من خدمتون جدول مالیات هم خیلی سریع بگم. خودروهای 1 تا 1.5 میلیارد تومان باید 1% مالیات پرداخت کنند. خودروهای 1.5 تا 3 میلیارد تومان 2% ارزش خودرو و خودروهایی که قیمتشون بیش از 4.5 میلیارد تومان هست 4% ارزش خودرو رو باید به عنوان مالیات پرداخت کنن. قرار هست که برای این افراد پیامک ارسال بشه و حتما باید برگه مفاس حساب داشته باشن. در غیر این صورت از نقل و انتقال خودرو جلوگیری میشه.
بسیار، سالانه است دیگه این عددی که عنوان شده، سال هر سال باید این عدد پرداخت. خیلی خوب، ممنونم از شما آقای تعلیمی، همینطور از شما شنوندگان عزیز که امروز هم همراهی کردید برنامه نمودار رو تا فردا ساعت 10:20 صبح خدا نگهدارتون.